ساعت 20 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. درگیری پلیس اسپانیا با معترضان در کاتالونیا دست کم 300 زخمی بر جای گذاشت. فرد مسلح به چاقو دو تن را در فرانسه کشت. در ایران وزیر کشور میگوید در برخی شهرها بیکاری به 60% رسیده است. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی دولت کاتالونیا از زخمی شدن 337 تن در برخورد پلیس اسپانیا با رای دهندگان در رفراندوم استقلال آن منطقه اطلاع داده است. امروز همه پرسی استقلال کاتالان یا کاتالونیا علی‌رغم فشارهای دولت مرکزی برگزار شد و در نهایت بین پلیس و برخی هواداران استقلال درگیری هایی رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس به سمت مردم گلوله پلاستیکی شلیک کرده و برخی از رای دهندگان نیز بازداشت شدند. بنابر گزارش ها درگیری ها در ساعت پس از آغاز همه پرسی تشدید شده است. بسیاری از معترضان در شبکه اجتماعی توییتر خواهان استعفای ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شدند. پس از مخالفت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با برگزاری این همه پرسی، نیروهای پلیس دستور جلوگیری از برگزاری این رفراندوم را دریافت کردند. ساعتی پیش پلیس مارسی در جنوب فرانسه اعلام کرد در حمله یک مهاجم با چاقو در ایستگاه متروی آن شهر دو زن کشته شدند. دادستان محلی به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم توسط سربازان مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اعلام کرده این حمله تروریستی بوده است. یک منبع قضایی نیز گفته که دادستان مبارزه با تروریسم تحقیق در مورد حمله را آغاز کرده است. ایستگاه متروی سن شارل در شهر مارسی که حمله در آن رخ داده به طور کامل تخلیه شده و نیروهای پلیس به شکل گسترده در آنجا حضور دارند. پلیس مارسی از مردم درخواست کرده تا از تردد در آن ایستگاه خودداری کنند. در ایران عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید علی‌رغم اعلام رقم 12% بیکاری در کل کشور، به صورت میانگین در برخی از شهرها میزان بیکاری به 60% رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا، وزیر کشور گفته است میزان بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از رقمی است که به طور متوسط اعلام می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از اظهاراتش آسیب‌های اجتماعی را در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست حادتر دانسته است. پیشتر رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نرخ واقعی بیکاری در بعضی شهرهای کشور را 70% تا 80% اعلام کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید سپاه پاسداران کودکان افغان مهاجر را برای جنگ در سوریه به کار گرفته است. این سازمان مدافع حقوق بشر در نیویورک امروز در بیانیه‌ای نوشت کودکان 14 ساله‌ای افغان در لشکر نظامی فاطمیون در کنار نیروهای دولتی سوریه در حال جنگند. مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این بیانیه آورده است جمهوری اسلامی باید بلافاصله استخدام سربازان کودک را متوقف کند و هر کودک افغان را که برای جنگ به سوریه فرستاده است بازگرداند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا برنامه هفتگی در عرصه تکنولوژی ها و ابزارهای تازه.
ایران.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری دات‌کام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
وقتی از تکنولوژی‌های جدید حرف می‌زنیم، شاید اولین تصویر در ذهن ما طیف گسترده‌ای از تلفن‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها، دوربین‌های دیجیتال یا ابزارهای هوشمند خانگی باشد. ابزارهایی که برای استفاده عمومی کاربرانی گسترده تهیه و عرضه می شود. با این حال در دنیای فناوری‌های جدید ابداعات دیگری هم تولید و عرضه می شود که ممکن است کاربران به طور مستقیم درگیر انتخاب و استفاده از آنها نباشند، اما زمینه را برای پیشرفت فناوری‌های عمومی عرضه شده به کاربران فراهم می کند. سال 2016 سال پیشرفت و عرضه نمونه‌های مختلفی از این دست فناوری‌ها بود که می‌توانند بر روند پیشرفت فناوری در سال‌های پیش رو اثرگذار باشند. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا برخی از این فناوری‌ها را مرور کنیم.
تراشه پردازشگر گوگل.
پردازشگرهایی که این روزها در کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند از آنها استفاده می‌شود، چه پردازشگرهای مرکزی یا CPU ها و چه پردازشگرهای گرافیکی یا GPU ها 32 یا 64 بیتی هستند و به این معنا برای پردازش هر عملیات رایانه‌ای، اگر حتی به تعداد بیت‌های کمتری نیاز باشد، پردازشگر از همه 32 یا 64 بیت باید استفاده کند. گوگل اما در سال 2016 از استفاده از پردازشگری خبر داد که 8 بیتی است و به این ترتیب امکان پردازش تعداد بیشتری از عملیات‌های رایانه‌ای را در هر ثانیه فراهم می‌کند و برای هر پردازش تنها از مقدار بیتی استفاده می‌کند که به آن نیاز دارد. گوگل نام این پردازشگر جدید را TPU یا واحد پردازشی تنسور گذاشته و خبر داده است که یک سالی است از این تراشه جدید، آن هم اختصاصاً برای حوزه یادگیری ماشین یا هوش مصنوعی استفاده می کند. همه این توضیحات کم و بیش فنی ممکن است به کار یک کاربر عادی اینترنت یا تلفن همراه نیاید، اما تحولی که استفاده از این پردازشگر سریع‌تر در پیشرفت هوش مصنوعی و فناوری‌های وابسته به آن ایجاد می‌کند، دیر یا زود در زندگی ما محسوس خواهد بود. گرچه مشخص نیست گوگل این فناوری را به طور اختصاصی برای خود نگه می‌دارد یا آن را با دیگر عرضه‌کنندگان فناوری‌های جدید هم به اشتراک می‌گذارد.
حافظه شیشه‌ای سوپرمن.
جمع‌آوری، ضبط و ذخیره اطلاعات برای قرن‌ها دغدغه آدمیان بوده و باز برای قرن‌ها روش‌هایی برای ذخیره‌سازی اطلاعات مورد استفاده بوده که به قول فردوسی از باد و باران گزند دیده است. فناوری‌های ذخیره‌سازی دیجیتال هم مشکلات و محدودیت‌های خود را دارد. همه ما در حافظه خود تصویری از اطلاعاتی را داریم که زمانی روی یک فلاپی یا سی‌دی ذخیره کرده‌ایم، اما به مرور به دلایل مختلف فلاپی یا سی‌دی ما کارایشان را از دست دادند و اطلاعات ذخیره شده بر روی خود را برای همیشه از دسترس ما خارج کردند. حتی تجربه ذخیره عکس و اطلاعات بر روی فلش مموری هایی را داریم که به ناگاه ویروسی یا خراب شدند و اطلاعات ما را غیر قابل دسترسی کردند. اما سال 2016 سالی بود که پژوهشگران حوزه نانو پس از چندین سال تحقیق و کار به فناوری جدیدی برای ذخیره اطلاعات رسیدند که نه تنها امکان ذخیره حجم عظیمی از اطلاعات را بر روی یک صفحه شیشه‌ای کوچک می‌دهد، بلکه برای میلیون‌ها و میلیون‌ها سال این اطلاعات را از گزند باد و باران حفظ می‌کند. نام این فناوری ذخیره ابدی داده‌ها را گذاشتند حافظه شیشه‌ای سوپرمن. یک قطعه شیشه‌ای به اندازه پشت ناخن که تا 360 ترابایت اطلاعات بر آن قابل ذخیره سازی است و امکان تحمل تا 1000 درجه سانتیگراد گرما را دارد. محاسبات دیگری نشان می‌دهد که این حافظه شیشه‌ای سوپرمن می‌تواند برای 13.8 میلیارد سال در دمایی به اندازه 190 درجه سانتیگراد سالم بماند. و خب حالا رویای محققان این است که مجموعی از دانش بشری را روی این حافظه ابدی ذخیره کنند تا حتی میلیون ها سال پس از حیات انسان توسط آیندگان قابل بازیابی و استفاده باشد.
حسگرهای ذره‌ای.
این فناوری ممکن است حتی ترسناک باشد اگر تصور کنید این حسگرهای به اندازه گرد و غبار قابلیت نصب روی بدن انسان را خواهند داشت. حسگرهایی که محققان دانشگاه برکلی از آنها با نام ذره عصبی یاد می کنند. قبلا در برنامه دات‌کام گفته بودیم که محققان کامپیوترهایی بسیار کوچک و قابل بلعیدن ابداع کردند که مثلا می تواند همراه کپسول خورده شود، جذب میزان مناسبی از دارو را مدیریت کند، از مصرف دارو و نتایج آن گزارش تهیه و ارسال کند و بعد از اتمام مأموریت خود جذب بدن شود. حالا فکر کنید ابداع حسگرهایی به اندازه یک ذره غبار که نیازی به انرژی ندارد و به راحتی میتواند روی سیستم عصبی یا ماهیچه انسان نصب شود، چه تحولاتی را پیش روی زندگی انسان میگذارد. فکر کنید مثلا نصب یک حسگر ذره‌ای بتواند به بیمار مبتلا به میگرن کمک کند که درد خود را کنترل کند و یا برای همیشه با آن خداحافظی کند، چیزی که حالا خیلی هم رویایی نیست و محقق شدن آن زمان زیادی نخواهد برد.
نانوتیوب‌های کربنی.
شرکت‌های تولید کننده فناوری در محصولات خود به میزان زیادی از نیمه هادی‌های سیلیکونی استفاده می‌کنند و راستش را بخواهید سیلیکون ولی، پایتخت فناوری آمریکا و مرکز تجمع غول‌های فناوری امروز هم به همین دلیل دره سیلیکون نام گرفته. با این حال سال هاست که نانوتیوب های کربنی به عنوان جایگزین آینده نیمه هادی های سیلیکونی مورد اشاره قرار می گیرند و خب تجربه هایی که تا پیش از سال 2016 در حوزه طراحی و ارائه آنها صورت گرفته آنقدر موفق نبوده که بتواند با نیمه هادی های سیلیکونی رقابت کند. سال 2016 اما محققانی در دانشگاه ویسکانسین استوانه‌های کربنی را طراحی کردند که نزدیک به دو برابر سریع‌تر از نمونه‌های سیلیکونی است. ابداعی موفقیت‌آمیز که دانشمندان از آن به عنوان تحقق رویایی 20 ساله در حوزه فناوری نانو یاد می‌کنند.
باتری‌های لیتیوم جدید.
سال 2016 سالی بود که اشکال در باتری‌های یکی از موبایل‌های پیشروی سامسونگ خسارت هنگفتی روی دوش کاربران و البته خود این شرکت کره‌ای سوار کرد. با این حال این سال سال یک موفقیت عمده در تولید و طراحی باتری‌های قابل شارژ هم بود و فناوری باتری‌های لیتیوم فلزی که چند سالی است مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ما را وارد دنیای باتری‌هایی با ایمنی و کارایی بیشتر کرد. شرکت نوپای سالید انرژی که از سال 2012 روی باتری‌های آنود فری تمرکز کرده، سال 2016 از نسل جدیدی از باتری‌های لیتیوم فلزی خود رو نمایی کرد که با حجمی کمتر نزدیک به دو برابر باتری‌های کنونی کارایی دارند. دیر نیست زمانی که این نسل از باتری‌ها در گوشی‌های همراه استفاده شوند، آنقدر که از همین حال هم می‌توانید رویای یک آیفون بسیار باریک با عمر باتری بیشتر را در سر داشته باشید.
کارت‌های حافظه 1 ترابایتی.
من خودم هنوز هم یک دهه پیش رو به یاد دارم که داشتن یک کارت حافظه 256 مگابایتی روی دوربین دیجیتال در نوع خود سرمایه قابل توجه بود. بعد شرکت‌ها شروع به تولید کارت‌هایی با حافظه بالاتر و بالاتر کردند. اما واقعاً 1 ترابایت هنوز خیلی از لپتاپ‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند حافظه بیشتر از 512 گیگابایت ندارند و در دنیای تلفن‌های همراه هم اپل امسال در یک نوآوری عجیب آیفون‌هایی با حافظه 256 گیگابایتی راهی بازار کرد. البته در سال‌های گذشته انواع حافظه‌های همراه 1 ترابایتی و بیشتر راهی بازار شده، اما در جیب داشتن یک حافظه 1 ترابایتی که بتوان همه چیز را روی آن ریخت خیلی خیلی وسوسه کننده است. این کارت حافظه را شرکت سندیسک به بازار عرضه کرده و قیمت آن هنوز مشخص نیست، اما شاید بتوانید آن را مقایسه کنید با 345 دلاری که در حال حاضر باید برای یک کارت حافظه 512 گیگابایتی پرداخت کرد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی دات‌کام@رادیوفردا.com در ارتباط باشید.